ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز یک شنبه 14 دی ماه برابر است با 3 ژانویه 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولیزاده.
سلام. خبرگزاری ها در ایران از اجرای حکم اعدام 3 به نام های حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش ها الیاس قلندرزهی و حسن دهواری ابتدا با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند، اما وکیل و خانواده های آنها امیدوار بودند که با اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بتوانند این حکم را تغییر دهند. این دو شهروند بلوچ 16 بهمن ماه 93 توسط اداره اطلاعات در سراوان بازداشت شدند. آنها با رد اتهامات وارده میگویند صرفاً به خاطر فعالیت سیاسی سایر اقوام یا اعضای خانواده و برای وادار کردن آن افراد به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت به شکل گروگان بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند. رسانه ها در ایران اتهام امید محمودزهی را که صبح دیروز اعدام شد محاربه و مشارکت در سرقت و آدم ربایی عنوان کردند. صبح روز شنبه نیز 3 زندانی اهل سنت در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. ایران در سال گذشته رتبه 2 بیشترین تعداد اعدام در جهان را داشته است. فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران از ادامه محدودیت‌های کرونایی استان تهران خبر داد. به گفته علیرضا زالی، تهران همچنان در وضعیت نارنجی است و محدودیت‌های آن ادامه دارد.
کماکان بر اساس شاخص‌های در نظر گرفته شده توسط ستاد ملی، تهران شهر نارنجی تلقی میشه. در حال حاضر تهران، ورامین، شمرانات، ری تقریبا شرایط مشابه همدیگر را دارند و در مورد بقیه شهرها در حال تحلیل وضعیت شاخصیشون هستیم. اما با توجه به اینکه از نظر مجموعه شاخصایی که استحصال شده، کماکان تهران به عنوان شهر نارنجی هستش.
بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در حال حاضر 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، 43 شهرستان در وضعیت نارنجی و 401 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. با وجود اعلام روند کاهشی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت، ایران در هفته‌های گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال اوجگیری دوباره شیوع کرونا در روزهای آینده خبر دادند. حسن روحانی بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه را ملزم کرد که به گفته او به گونه‌ای برنامه ریزی کنند تا خرید و انتقال واکسن به ایران سریع‌تر به سرانجام برسد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت دولت امیدوار است با اقدامات انجام گرفته در کنار پیگیری‌ها برای تولید داخلی واکسن در هفته‌های آینده با خرید واکسن از شرکت‌های مختلف و انتقال آن به داخل کشور واکسیناسیون آغاز شود. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن خارجی، تحریم بودن یا نبودن دارو و نحوه ورود واکسن به کشور ضد و نقیض است. در همین حال انجمن ایمونولوژی ایران هشدار داده که هر گونه تأخیر در خرید واکسن کرونا موجب بروز خسارت جبران ناپذیر می شود. تعلل دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت برای پیگیری خرید واکسن کرونا با اعتراض‌های زیادی از جمله به راه افتادن کمپین مجازی واکسن به خرید روبرو شد. وزیر نفت ایران میگوید مایل به مصرف مازوت نیستند اما چاره ای ندارند. بیژن نامدار زنگنه در نشست مشترک وزیران نیرو، نفت و کشور گفت مشکلاتی دارند و نمیتوانند همه استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنا کنند. او اشاره به این مشکلات و دلایل استفاده از مازوت نکرد. روز شنبه مسعود تجریشی، معاون وزارت بهداشت، اعلام کرد این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود.
سپاسگزارم رضا ولیزاده همکار ما در رادیو فردا. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز به طور کامل پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان در نظر گرفتند. آیا آلاینده‌های هوایی به انتقال ویروس کرونا کمک می‌کند؟ گفتگویی داریم با یک کارشناس در این مورد.
طبیعیه که دراز مدت اگر این مردم در معرض آلودگی باشن، مشکلات تنفسی و مشکلات سلامت جدی می‌تونه براشون به وجود بیاره.
در ایران فرمانده نیروی انتظامی دستور شکستن دست و پای کسانی را که قمه حمله می کنند صادر کرده. دیدگاه یک حقوقدان در مورد حق و حقوق متهمان. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. اما به روال همیشگی این مجله خبری رو با موضوع همگیری کرونا آغاز می‌کنیم. واژگونی هوای پایتخت و تعدادی از کلان شهرها گره خورده با بیماری همگیر کرونا. سطح هشدارها در ایران بالا رفته. موضوع وضعیتی که گفته میشه حداقل تا روزهای آینده گریبان شهروندان شهرهای آلوده رو در تهران رها نکنه. از سوی دیگه مسئله استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها همچنان به عنوان دلیل اصلی آلودگی هوای کلان شهرها مطرح میشه. مسئله استفاده از سوخت مازوت که به عنوان یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا مطرح شده بوده، سوالی است که ما از محمد زرقامی همکار ما که بر روی خط تلفن هست و موضوعات در ارتباط با کرونا رو دنبال میکنه مطرح کردیم. محمد، در مورد این موضوع چه خبر داری؟
خیام بوده، سلام کنم به شنوندگانمون. همونطوری که تو هم اشاره کردی و در خبرها هم شنیدیم، خب به مسئله استفاده از سوخت مازوت مهمترین مسئله یه که روش تأکید داره میشه. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز صحبت کرد. به هر حال ما شاهد این هستیم که اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود نداره. در روزهای گذشته میشه گفت تقریبا بعد از اینکه یک هفته پیش آلودگی هوای تهران و هشدارها کلید میخورد، استفاده از مازوت مطرح شد تحت این عنوان که به دلیل اینکه مازاد تولید داریم این رو نمیتونیم به دلیل تحریم ها به کشورهای دیگه بفروشیم، یعنی ایران نمیتونه این کارو بکنه، و بنابراین باعث شده که از این سوخت استفاده بشه در نیروگاه ها، به ویژه نیروگاه های برق. و پس از اون بود که مقام های مسئول مختلفی اومدن میون حرف زدن که آخرینش رو آقای زنگنه بود که آقای زنگنه به نوعی تایید کرد این اتفاق رو، برخلاف صحبت هایی که در روزهای گذشتهش ما شاهد بودیم که یکی از مقام های مدیرعامل شرکت برق حرارتی مطرح کرده بود، محسن طرزطلب، که گفته بود اصلا مازوت رو رد میکنه و گفته بود هیچ کدوم از نیروگاه های تهران از مازوت استفاده نمی کنن و نمیتونیم آلودگی تهران رو به این مسئله مربوط بکنیم. و در کنار این بود که آقای طرزطلب یک مسئله رو مطرح کرده بود که این خودش به پرسش‌های بسیاری دامن می‌زد، اینکه استفاده از سوخت مازوت فقط در مواردی، اون هم در تعداد محدودی از نیروگاه‌ها انجام می‌گیره که امکان تأمین به گفته ایشون گاز برای سوخت نیروگاه به دلیل افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری رو نداره. و گفته بود از مجموع 129 نیروگاه در ایران که فعالیت میکنن، ممکنه در مواقع اضطراری در 5 یا 6 نیروگاه از سوخت مازوت استفاده بشه. اما این سوال وجود داشت که به هر حال این 5 یا 6 نیروگاهی که در مواقع اضطراری از سوخت مازوت استفاده میکنن کدوم نیروگاه هستن، و به این پرسش پاسخی داده نشده بود. همین موجب شد که شورای شهر هم وارد عمل بشه. اما خب شورای شهر میدونیم که دستش بسته تر از اینه که بخواد کاری رو به اون صورتی که باید و شاید پیش ببره. خود آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران همین مسئله رو عنوان کرده بود و گفته بود که ما کار خیلی عمده‌ای نمیتونیم بکنیم جز تذکر دادن. اما جدایی از این مسئله تعطیلی تهران بود که انوشیروان محسنی بنته استاندار تهران طرحش رو پیشنهاد داد و قرار بود که یه تعطیلی 2 روزه در پیش باشه، که طبق آخرین خبرها وزیر کشور دولت حسن روحانی اعلام کرده که هنوز تصمیمی گرفته نشده و اگر بخواد تصمیمی هم در این خصوص گرفته بشه به عهده کارگروهیه که قانون پاک مشخص میکنه و اونها به گفته ایشون متناسب با شاخصها باید این کار رو انجام بدن. خبر خوبی که شاید خوب باشه ولی با توجه به اینکه به هر حال سابقه وارونگی هوا یه مسئله جدیدی در ایران نیست، این خبر هم میتونه یک تأثیرات موقتی رو بذاره، اینه که گفته شده که موجی از تراز میانی جو با افزایش وزش بادها به وجود میاد از صبح سه‌شنبه که میتونه کاهش موقتی آلاینده های جوی رو در پی داشته باشه. اما کیان اگر فرصت هست این رو اشاره بکنم که ما فقط با موزل آلوده با پس در همون یک دقیقه بذار به این هم بپردازیم، چون فقط تهران نیست که الان با آلودگی هوا داره دست و پنجه نرم میکنه، ما شاهد آلودگی هوا هستیم در بعضی از شهرها به ویژه شهرهای صنعتی حتی به مراتب بیش از 4-5 روزه که اینها درگیر هستن. مثلا در عراق ما وضعیت بسیار آشفته ای رو داریم، همچنین در فارس شرایط به گونه ای هست استان فارس که گفته شده که اورژانس یا فوریت های پزشکی در اونجا به حالت آماده باش در اومدن. در اصفهان وضعیت بسیار وخیمی رو داریم، الان وضعیت اصفهان عدد 156 و بر مدار قرمز میچرخه اصفهان. همه اینها رو که در نظر بگیریم، من یادم اومد که اینجا در این فرصت کوتاه اشاره بکنم که حالا دوستای سینمایی ما مثل بابک غفوری آذر و امیر پوریا و اینها بیشتر میدونن، یک فیلمی هم ساخته شده بود در اون سالها که به همین وارونگی هوا میپرداخت که نادر ابراهیمی که در میون ما نیست ساخت به اسم روزی که هوا ایستاد، و بعد نیست که در این گفتگو رو با یادی از این فیلم به پایان ببریم.
خب سپاسگزارم. محمد زرقامی بود لایف بر روی خط تلفن ما. همونطور که در خبرها و گزارش محمد هم شنیدید، در حالی که کیفیت هوا و موضوع افزایش آلاینده ها در کلان شهرهای ایران نگرانی های بزرگی ایجاد کرده، خبرها از ایران از اظهار نظرهای ضد و نقیض از سوی مقامات در جمهوری اسلامی حکایت داره. در این مورد در گفتگویی که با اعظم بهرامی کارشناس آب و هوا و اقلیمی در ایتالیا داشتم، نخست دیدگاه او رو در مورد شرایط واقعی موجود و احتمال وجود یک نظریه نهایی در این مورد جویا شدم. اعظم بهرامی:
خب بحث و گفتگو در مورد آلودگی هوا سال هاست که در کلان شهرهای ایران مطرحه، و فقط هم کلان شهرها نیست، صنعت شهرهایی مثل نکا که بخشای نیروگاهش هیچ وقت کنترل نمی شده و اتفاقا شروع سوخت مازوت از شهرهای شمالی ایران بود، همیشه مشکل و موزل بوده. منتاش برای این سازمان محیط زیست و وزارت نیرو به یه توافقی می رسن در دهه اخیر که در واقع تمام نیروگاه‌هایی که حرارتی که میتونن سوخت مازوت داشته باشن نهایتاً یک ماه اجازه استفاده از سوخت مازوت رو به عنوان تولید انرژی برای نیروگاه دارن. ولی امروز ما با شرایطی مواجه هستیم به خاطر عدم کنترل، افزایش قیمت گاز و اینکه خب نظارت و جریمه‌ای هم از طرف حوزه قضایی اعمال نمیشه، سازمان محیط زیست هم توان مقابله با تمام این صنایع را نداره و عملا خودشون هم حتی می‌دونیم که تقدیر کرد آقای کلانتری در همین سال اخیر از وزیر نفت اتفاقا به خاطر مدیریت مازوت. خب به این ترتیب ما نمی‌تونیم انتظاری داشته باشیم که نهادی سازمانی بیاد گزارش صریح و روشنی در این مورد بده، ولی یه بخش زیادی از این موزل هم در حداقل در مورد شهر تهران برمیگرده به مسئله خودروها، موتورسیکلت‌ها و خودروها که در واقع مافیای خودروسازی ایران پشتش است و سالهاست که در مورد این موضوع نقدای زیادی شده. اون چیزی که مرکز تحقیقات آلودگی هوای کشور اعلام میکنه اینه که بیش از 45% 40-45% در واقع منبع آلودگی در هوای شهر تهران خودروها هستند و بعد یه بخش 12-13% به نیروگاه ها میده و حدود 18-20% هم مربوط به صنایعی که در حاشیه شهر تهران فعالن. به این ترتیب خب ببینیم که تمام این نهادها و وزارتخونه‌هایی که موظف بودن توی سلامت شهروندی فعالیتی داشته باشن و نظارتی داشته باشن نقش خودشون رو انجام ندادن و خب جزئیات و داده ها هم حتی تعداد خودروها در کلان شهرهایی مثل قزوین، عراق، اصفهان به شکل رسمی اعلام نمیشه و جز در واقع آمار اعداد امنیتی اعلام شده.
خانم بهرامی، به تازگی برخی نظریه‌ها درباره احتمال ارتباط آلاینده‌ها با انتقال ویروس کرونا مطرح شده، به این صورت که احتمال داده شده که ذرات آلاینده در هوا میتونه به انتقال ویروس کمک کنه. این تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
در اسفند شهر میلان، چون یکی از کلان شهرهای ایتالیا است و در خود ایتالیا شروع اپیدمی کرونا در این شهر بود، این مسئله خیلی مطرح بود و WHO هم روی این کارهای تحقیقاتی زیادی منتشر کرده. این گفت در واقع گفتمان ارتباط بین ویروس کرونا اپیدمی و آلاینده ها دو بخش مهم میتونه داشته باشه. بخش اولش اینه که کسانی که آلرژی ها و حساسیت تنفسی دارن، آسم دارن و مشکلاتی مثل فشار خون و اینها دارن که ما میدونیم جز گروه های آسیب پذیر به ویروس کرونا هستن، با وجود آلاینده ها افزایش مقدار آلاینده ها طبیعتا در خطر ریسک خیلی خیلی بیشتری قرار می گیرن. و مخصوصا اینکه اگر وجود این آلاینده ها در دراز مدت باشه، مثل شرایطی که امروز ما در کلان شهرهای ایران باش مواجه هستیم که بیشتر 2 هفته است که شرایط آلاینده ها پایدار شده به خاطر پایدار بودن وضعیت جوی. و بخش دوم ماجرا هم قسمتی در واقع که برمیگرده به اینکه کسانی که در معرض این آلودگی هستن، اگر بیماری‌های زمینه‌ای نداشته باشن هم میتونن با در واقع با مشکلات تنفسی مواجه بشن و اگه نیاز باشه که به بیمارستان مراجعه بکنن، با شرایط ویژه‌ای که الان نهادهای پزشکی و درمان و سلامت در کشورهای مختلف دارن، خصوصا وضعیتی که ما در ایران میدونیم به خاطر شرایط کمبود امکانات و به هر حال وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتا نمیشه بهشون رسیدگی لازم رو کرد. اتفاقا یکی از مواردی که الان مطرح هست اینه که در بسیاری از کلان شهرهای ایران، از اصفهان، تبریز، حتی عراق و قزوین، اینها خب بخش زیادی از مردم ممکنه دچار سوء تفاهم بشن که سرفه‌شون یا این تنگی نفس برمیگرده به کرونا یا به خاطر وضعیت آلاینده در هوا و وضعیت سخت تنفسی که براشون پیش اومده دلیلش چیه، و خب طبیعتاً به بیمارستان هم نمیتونن مراجعه بکنن. این میتونه مسائل و مشکلات در دراز مدت برای مدیریت شرایط سلامت مردم هم ایجاد بکنه، کمان که تحقیقات زیادی هم منتشر شد که خود وجود آلودگی هوا میتونه حتی تاثیر بذاره روی میزان هوش و سلامت کودکان، مخصوصا اگر کودکان زیر 5 سال در معرض تنفس بخش NO2 و SO2 قرار بگیرن که الان دو تا از آلاینده‌هایی که در بعضی از کلان شهرهای ایران مقدارش بسیار بسیار بالاست و حد خطرناک رسیده. به این ترتیب خب طبیعیه که دراز مدت اگر این مردم در معرض آلودگی باشن، مشکلات تنفسی و مشکلات سلامت جدی میتونه براشون به وجود بیاره.
اعظم بهرامی، کارشناس اقلیمی و آب و هوا در ایتالیا. اما موضوع ارتباط احتمالی آلودگی هوا و انتقال کرونا همچنان در شبکه‌های اجتماعی هم مورد بحث و گفتگوی مخاطبان قرار داره. هومن عسکری همکار ما که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه همراه ماست. هومن، درود بر تو. دیدگاه کاربران در شبکه‌های اجتماعی چی است؟
درود بر تو کیان عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کیان، با توجه به شرایطی که در تهران و شماری از کلان شهرهای ایران اتفاق افتاده، کاربران در شبکه‌های اجتماعی با چند هشتگ از جمله نفس نداریم، آلودگی هوا، تهران شهر بی‌دفاع و مانند اینها به ابراز نظر درباره وضعیت وخیم آلودگی هوا در ایران پرداختند. کاربری با اشاره به شرایط وخیم معیشتی این ماه‌های مردم نوشته که اول که گوشت گران شد گفتند مرغ بخورید، مرغ که گران شد گفتند تخم مرغ بخورید، الان هم که تخم مرغ گران شده فقط میتونیم شب‌ها بریم در تراس یک کم هوا بخوریم. و حالا همین توییتی که چند وقت پیش منتشر شده رو یک کاربری منتشر کرده، بازنشر کرده و نوشته که خب حالا که هوا به این وضعیت آمده، بعد از آلودگی هوا چه باید بخوریم؟ اعظم نوشته که میزان بالای آلاینده شاید انتقال ویروس کرونا را تشدید نکند، اما گروه های حساس را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. افرادی که مشکلات تنفسی و آسم دارند نمی توانند خدمات درمانی دریافت کنند. تداوم آلودگی هوا می تواند به سالمندان و کودکان به شدت آسیب بزند. مردم نگران و اسیر در دست مافیای خودرو و صنایع هستند. کاربر دیگری هم نوشته است که کرونای ولایت همان است که هوا را هم از مردم ایران دریغ میکند. و کاربر دیگری نوشته که بیپولی، گرانی، آلودگی، بیانگیزگی، روزمرگی و اینکه همه چیز ناراحت کننده است در این مملکت. نمیدانم چرا همش به یاد پیرمردی میافتم که چند سال پیش در یک کوچه خلوت التماسم میکرد که از او جوراب بخرم، دستانش میلرزید. امروز به شرایطی رسیده هم که حتی گریه هم نمیتوانم بکنم. و اما کاربر دیگری نوشته که حالا اگر شک داریم که تنفس گرد گوگرد برای بدن خوب نیست، یادمان باشد که در آزمایش مشخص شده که موشهایی که مادرشان در معرض آلودگی گوگرد بودند، رفتارشان در مواجهه با اضطراب اجتماعی تغییر میکند، کنجکاوی کمتری نشان میدهند و سریعتر به مرحله خشونت میرسند، چیزی که امروز در جامعه بین انسانها شاهد هستیم. و اما کاربر دیگری نوشته که آلودگی هوای تهران نه واکسن خریدنی داره و نه درست کردنی، تنها به تعبیر این کاربر شعور و برنامه ریزی میخواد که شکر خدا نیست. ملت نمیتونن نفس بکشن، یک فکری بکنید. کاربر دیگری هم نوشته که اگر در آینده توسط کرونا و جنگ و موشک نمیریم و موفق بشیم به پیری برسیم، هیچ کدام من قرار نیست مرگ آرام داشته باشیم با این هوایی که تنفس میکنیم و مواد غذایی بیکیفیتمون. و اما محمد رضا نوشته که هوای این روزهای پایتخت و نفسهای کودکان در زیر ابر سیاه سکوت و سیاست زدگی فعالان زیست محیطی بسیار خفه کننده و غیر قابل تحمل شده. البته سال آینده با تغییر ترکیب شورای شهر تهران و دولت، ساکتین امروز آلودگی هوا تبدیل به دلواپسان سلامتی شهروندان پایتخت می شوند. و در نهایت علی کاظمی نوشته که چند دهه هست که مشکل آلودگی هوا داریم، چند دهه هست که تکنولوژی نیروگاه‌های خورشیدی در بسیاری از نقاط دنیا و حتی کشور خودمان ایران در حال استفاده است، چند دوره است که زنگنه بر مسند وزارت نفت نشسته است. او امروز میگوید راهی جز مصرف مازوت نداریم. کیان؟
سپاسگزارم. هومن از رادیو فردا، هومن عسکری گزارش میداد. به موضوعی متفاوت میپردازیم. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در برنامه دستگیری افرادی که آنها را عرازل و اوباش مینامند، به ماموران پلیس دستور داده است که دست و پای کسانی که قمه حمل میکنند را بشکنند. روز پنجم دی ماه هم صدا و سیمای ایران در گزارشی با عنوان گلوله در انتظار مخلان امنیت، سخنان مقام‌های نیروی انتظامی را منتشر کرد که می‌گفتند به سمت سارقان تلفن همراه و خودرو شلیک خواهند کرد. مهداد میرامادی نخست در این ارتباط گزارش می‌دهد.
پاسدار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در آخرین رهنمودهایی که البته از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شده، از لزوم شکستن دست و قلم کردن پای بزهکاران مسلح به سلاح سرد در زمان دستگیری صحبت کرده و بدان امر می کند.
اگر صحنه درگیری گرفتید، من ببینم اینجا سالم وایستاده باید پاسخ این چه سالم، تو صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده الان باید این دست شکسته من ببینم، منم ببینم که نیمتنش دی افتاده دست. اگر قمه دستش بوده روب وحشت ایجاد میکرده، اگر قد داره کشیده همون موقع بازی شما قلم پاشه میشکنی من اینجا میدید.
این گونه اظهارات که هر از چندگاهی از سوی مقام‌های انتظامی در جمهوری اسلامی بیان می‌شود، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که از نخستین سال‌های انقلاب اسلامی مطرح شده اما بی‌پاسخ مانده است. مجازات بی‌ضابطه، خودسرانه و فراقانونی آیا مقابله با جرم و جنایت است یا ترویج دهنده جرم و خشونت؟ اگر افراد این گونه تنبیه و مجازات شوند آیا مؤثر است؟ اگر هست چرا هر روز این گونه تهدیدات پررنگتر می شود و اگر نیست چرا صادر کنندگان این نوع فرمانهای قلاز و شداد به اتهام ترویج خشونت و دامن زدن به رفتارها و کردارهای بزهکارانه بازخواست نمی شوند؟ در دهه 80 و در زمان فرماندهی بهرام رادان بر نیروی انتظامی، گرداندن افراد با تحقیر و توهین و آفتاب برگردن و سپس اعزام به کهریزک و تنبیه‌های بدنی بیرحمانه آنها جنجال‌ساز شد. آیا موفقیت آمیز بود؟ جرم و بزه کاهش یافت؟ پاسخ قطعاً منفی است. به یک دلیل ساده، چون به رغم افزایش میزان جرم و جنایت این رفتارهای نیروی انتظامی ادامه پیدا نکرد. دور تازه گرداندن افرادی که اراذل و اوباش معرفی شدند در معابر عمومی در مهر ماه گذشته همراه با ضرب و شتم اشخاص دست بسته از سوی مأموران نقابدار نیروی انتظامی بار دیگر با واکنش افکار عمومی مواجه شد، تا جایی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه تعرض به این افراد را قطعاً مجاز ندانست و خواستار برخورد با بازپرس و مأموران متخلف شد. حالا بار دیگر جانشین فرمانده نیروی انتظامی فرمان دست و پا شکستن می‌دهد، زمانی که از پاسدار قاسم رضایی در مورد حقوق شهروندی متهم پرسیده می‌شود، پاسخ او که نمی‌تواند ریشه در دانایی و احاطه وی به موضوع داشته باشد مبهم و ترکیبی است از واژه‌هایی که به گوش وی خورده اما درکی از آنها ندارد.
متهم حقوقی داره که تا زمانی که تحویل قانون داده شد، متهم حقوقی داره که حقوق دیگران رعایت کنه، زمان حقوق دیگران رعایت نمیکنه دیگه دهمون حدش دیگه. همین که زنده مانده قانونه، قانون میگه زنده بماند، قانون میگه اگر کسی که عربده میکشه رو به وحشت ایجاد میکنه این محاربه، محاربه.
در همین حال هفته گذشته سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی خبری با عنوان گلوله در انتظار مخلان امنیت تهدید نیروی انتظامی را منعکس کرد که وعده می‌داد از این به بعد به سمت سارقان تلفن همراه و خودرو شلیک خواهد شد. در این گزارش با نشان دادن تصویر خودرویی که با آن شلیک شده، سلیمان شکری رئیس کلانتری 134 شهرک قدس چنین اظهار می‌دارد:
پلیس به راحتی میتونه اینا رو بزنه، برابر قانون میتونه سارق پلیس بزنه، این دفعه رو لاستیک زن، حتما دفعه بعدی خودشون هدف قرار میدن.
هنوز در مورد این اظهارات که علل اصول در حیطه وظایف و مسئولیت مقامهای نیروی انتظامی نیست، قوه قضاییه ایران واکنشی نشان نداده است.
مرداد میردامادی گزارش میداد: اما در مورد حق و حقوق متهمان، رادیو فردا دیدگاه محمد مصطفایی وکیل مدافع و مشاور حقوقی ساکن نروژ رو جویا شده، میشنویم.
ببینید، در اصل وظیفه و تکلیف مأمورین نیروی انتظامی این استش که قانون رو رعایت بکنن. درسته که مأمورین نیروی انتظامی میباید از لحاظی مقتدر باشند و اینکه برخوردشون برخورد قاطعی باشه با کسانی که متخلف هستند، ولی این بدین معنی نیستش که مأمورین نیروی انتظامی خودشون بخوان قانون رو زیر پا بگذارن. بنابراین هیچ توقع از هیچ شهروندی نمیتونیم داشته باشیم که بخواد قانون رو رعایت بکنه. در قانون آیین دادرسی کیفری کاملا وظایف مأمورین نیروی انتظامی مشخص شده و اگر هر مأمور نیروی انتظامی بخواد برخلاف قانون عملی رو انجام بده، به عنوان مثال این فرمایشی که آقای قاسم رضایی عنوان کردن، خود این دستور لحاظ قانون مجازات اسلامی جرم هست. ما اگه که قائل بر این باشیم که مأمور نیروی انتظامی بخواد دفاع مشروع انجام بده، زمانی که بحث دفاع مشروع منتفی شد، یعنی اینکه اگر یک فردی قمه دستش بود یا چاقو دستش بود، زمانی که مأمور نیروی انتظامی این چاقو قمه رو از این فرد گرفت، دیگه دفاع مشروع منتفی میشه. مأمور نیروی انتظامی هیچ حقی نداره که بخواد صدمه‌ای به متهم بزنه. تنها وظیفه‌ای که داره این استش که متهم رو بازداشت بکنه و ظرف 24 ساعت دلایل و مدارک جرم رو جمع‌آوری بکنن و این دلایل و مدارک جرم رو و پرونده رو به همراه متهم به دادسرا ارسال بکنن. مأمورین نیروی انتظامی به هیچ عنوان، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی و مهمتر از همه بر طبق قانون نحوه بکارگیری سلاح، اگه سلاح داشته باشد، حق این رو ندارن که بخوان از خشونت بعد از اینکه دفاع مشروع منتفی شد استفاده بکنن. این صحبتی هم که آقای رضایی مطرح کردن، همین صحبت اگر پایه یک عمل برخلاف قانون توسط مأمور نیروی انتظامی بشه، ایشون میشن آمر جرم. یعنی هر کسی که صدمه‌ای ببینه برخلاف قانون توسط نیروی انتظامی، اون فرد حق شکایت داره در دادسرا.
محمد مصطفایی وکیل مدافع و مشاور حقوقی ساکن نروژ.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سپاسگزارم که تا این لحظه مجله نیمروز رادیو فردا رو با ما همراهی کردید. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میتونه بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا .com هم پیگیری بشه به طور کامل. بخش بعدی خبرها حدود 55 دقیقه دیگر بالاخره میرسه.